زیردریای تیتان روز یکشنبه با اقیانوس غوطه زد و برای 96 ساعت اکسیژن داشت. با گفته اوشن گیت قرار بود در 2 ساعت به محل تیتانیک برسد، اما بعد غوطه زدن ارتباط آن با کشتی بالا قطع شد. گروه های نجات از چند کشور چند روز هزاران کیلومتر مربع را با کشتی و هواپیما جستجو کردند تا نشانی از آن را یابند. بعد از آنکه هواپیماهای جستجوی کانادا صدای کوبیدن با آن را با صوتگیرهای حساسشان ثبت کردند، امیدواری ها برای پیدا کردن سرنشینان زیاد شد. ولی جان ماگر گفت صداها از تیتان نبوده است.
به نظر می رسد که هیچ ارتباط بین صداها و بستر اوکیانوس نبود. دیگر باره می گویم که ترکش فلاکتبار سفینه صدای قوی را به وجود می آورد که صوتگیرها ثبت می کردند.
کریس براون، دوستی همیش هاردینگ، از بیمی نگرانی های امنیتی از سفر در تیتان دست کشیده است.
قسمت از زیردریایی که در بهم آزمایش کردند برای من ساده به نظر رسید. آنها از لوله کشتی عادی ابزار توازن درست کرده بودند و از وسیله ایکس باکس برای اداره استفاده بردند. برای من سرپیچی آنها از گرفتن اجازه نگران کننده بود.
سوال‌ها درباره امنیت تیتان سال 2018 در یک کنفرانس درباره زیردریایی‌ها مطرح شده بود. یکی از متخصصان سابق اوشن گیت هم در شکایت به دادگاه عین نگرانی‌ها را مطرح کرده است. خود اوشن گیت در یک بیانیه گفت: در این زمان فاجعه دل ما برای همه این 5 روح و هر عضو خانواده آنها غم دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفربر کردن نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه نگرانی ها را به وجود آورده است. از جمله میانی تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند، آنهایی که شناسنامه تاجیکی و روسی را دارند، میپرسند آیا آنها را نیز در دایره این معرکه به ارتش روسیه جلب میکنند؟ اگر از دعوت ها برای پیوستن به ارتش روسیه خودداری کنند، آنها را چه جزا انتظار است؟ ما امروز تلاش میکنیم به این و دیگر سوال ها از دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی پاسخ گیریم. تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی که مهاجران میپرسند، فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفر بر کردن نیروهای احتیاطی در نوبت اول جلب کدام گروه شهروندان را در نظر میگیرد؟
نسبت آن شهروندانی روسیه می باشد که علاقه در قوای مسلح خدمت کرده بودند، در ذخیره هستند یا یگان کسبی امودگی حربی را دارند. یعنی نابسته از آن که آنها دو شهروندی دارند یا نه، اگر جوی دائمی استقامتشان فدراسیه روسیه باشد، آنها باید که به همین موبیلیزاسیه اگر دعوت شوند حاضر شوند.
ما دو گروه شخصانی را داریم که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. اینها یک گروهشان هستند که در ارتش روسیه خدمت کردند و گروه دیگرشان هستند که در ارتش روسیه خدمت نکردند. آیا هر دو اینها را با در دوره این فرمان به ارتش روسیه جلب میکنند در دوره همین فرمان موبیلیزاسیه؟
در اساس فرمان پوتین، نفرانی که الکه خدمت کرده در ذخیره جای داده شدند یا نفرانی که معلومات حربی دارند و ملکه حربی دارند، تنها آنها باید که در دوره موبیلیزاسیه به خدمت حربی دعوت کرده شوند. یعنی نوابسته از آن که شهروندانی دو شهروندی دارند، آیا آنها در قواهای مسلح روسیه خدمت کردند یا تاجیکستان خدمت کردند و پس به روسیه رفتند، آنها را هم میتوان اینچنین دعوت نمایند.
یعنی نفرانی که شناسنامه تاجیکستان و هم روسیه را دارند، صرف نظر از آن که در ارتش روسیه خدمت کردند یا نه، می توانند جلب شوند. درست هستم؟
درست. یعنی در فرمان گفته شده است که باید که البته یکم درجه باید که شهروندی روسیه را داشته باشد. بین تاجیکستان و روسیه قانون درباره دو شهروندی است و در این قانون مقرر کرده شده است که شهروندان در کدام قواهای مسلح خدمت میکنند و اگر شهروندان در یکی از قواهای مسلح این دولت‌ها خدمت کنند، دولت دوم و اعتراف میکرد همچنین خدمت کرده و از این برمیاد که شهروندانی که در تاجیکستان خدمت کردند در اساس این قانون از طرف روسیه اعتراف کرده میشوند که آنها در قوای مسلح خدمت کردند، ملکه حربی دارند، در ذخیره هستند و اگر جای مقیمی جای دائمی استقامت آنها روسیه باشد و قید گرفته شده باشند در روسیه، آنها روسیه میتواند که به جنگ دعوت نماید.
یک ساله که نفهمی ها رو به میان آورده است. نفری که شناسنامه تاجیکی و روسی دارد و دعوت مقامات روسیه را قبول کرده به جنگ ضد اوکراین می رود. آیا در تاجیکستان برای این می توانند او را به جوابگری کشند؟
در اساسی کنستیتوسیه اداره حربی این اداره کنستیتوسیونی است، هم در روسیه هم در تاجیکستان. اگر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را نیز داشته باشد و جای استقامتی دائمیش که من پیشتر گفتم روسیه باشد، و او را میتونند که به خدمت دعوت کنند. این در اساس قانون است. این چون قانون درباره دو شهروندی بین تاجیکستان و روسیه همین را مقرر کرده است که اگر شهروندان در جای مقیمی دائمی زیست خود باید که در قواهای مسلح به قید گرفته شده باشند. برای همین اشتراک در قواهای مسلح روسیه اگر آنها شهروندی روسیه را داشته باشند در اساس قانون گذاری روسیه با در اساس موبیلیزاسیا جلب شوند، آنها باید که رفته خدمت را به جا آورند و به جوابگری جنایی جلب نمی شوند.
ولی اگر نفرانی که شهروندی تنها تاجیکستان را دارند و اگر در عوض مبلغ رفته در اوکراین جنگ کنند، آنها رو میتونه به جوابگری کشند. درست
این درست است. نوابسته از آن از کدام طرف جنگ میکنند. شهروندان اگر علاقه شهروندی با همون دولت نداشته باشند، عهده‌داری حربی در اساس شهروندی تنها به وجود میاد نداشته باشند، اون وقت البته خدمتی حربی نیست، این سرخریدی است، به جوابگری جنایی کشته میشوند.
نفری که شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد و جای دائمی استقامتش هم روسیه است، به نامش اگر دعوتنامه آمد و آن را قبول نکرد، او را چه جزای انتظار است؟
باید قید کرد که پس از آنکه قانون‌های نو قبول شدند، پس از فرمان پوتین به یک قطار قانونگذاری جمهوری فدراسیون روسیه تغییرات و اضافه‌ها وارد شدند، از جمله به کدکس جنایی از مقرر کرده شده است که برای حاضر نشدن یا خودسرانه ترک کردن جای خدمت جوابگیری جنایی وزنین کرده شده است از 5 تا 10 سال. برای نگرفتن، یعنی اگر دعوتنامه را آوردند و نگرفتند، یعنی که در به دسته سپرده نشود، به جوابگیری ماموری میکشند. لیکن اگر وقت زیاد از دو بار سه بار حاضر نشود، البته میتونند که به جوابگیری جنایی کشند.
برخی ها میپرسند که اگر شهروندان تاجیکستان در روسیه حق اقامت یا وید نجیت الاسود داشته باشند، آیا آنها را هم به ارتش روسیه جلب میکنند؟
البته نه، چونکه عهده‌داری حربی تنها شهروندان را در نظر دارد. وقتی که آنها اقامت دائمی دارند، وید نجیتیست با زبان روسی، آنها عهده‌داری حربی را ندارند. آنها از همه حقوق و عهده‌داری شهروند برخوردار نیستند. لیکن حاضر در تجربه خیلی معلومات ها هستند که نفرانی که اقامت دائمی دارند، آنها را با راهی تیزتر آسانتر شهروندی داده و ارتش جلب کرده استادند. از این باید احتیاط شد.
چه خیلی احتیاط باید باشد؟
اگر آنها باید درک کنند که اگر شهروندی را گرفتند، البته عهده‌داری خدمت حربی به عهده آنها به کفتی آنها می آید و می توانند که خودداری کنند و پس دیرتر گیرند.
خب، یک کاربر رادیو آزادی پرسیده است که اگر دعوتنامه گرفته به تاجیکستان یا کشور دیگر فرار کند، چه عاقبت دارد؟
در اساس کدکس جنایی جوابگیری جنایی برای فرار یعنی که خودسرانه ترک کردن یا حاضر نشدن وزنین کرده شده است، از 5 تا 10 سال می توانند که حکم زندان گیرد.
مقامات روسیه از مهاجران دعوت کردند که به ارتش آن کشور پیوندند و در مدت کوتاه صاحب شناسنامه روسی می شوند. قبول کردن این دعوت برای آنها به نظر شما چه عاقبت ها و یا چه پیامد ها دارد؟
البته فدراسیون روسیه منفیت دار است که زیادتر شهروندان را جلب کرده، زیادتر شهروندان را به جنگ ضد اوکراین نفرستند. لیکن شهروندان ما، شهروندان تاجیکستان، من همه این چون شهروندان روسیه باید درک کنند که این جنگ عموما خوب نیست، این جنگ تاجیکستانیان نیست، باز اشتراک در این جنگ خودداری کنند. یگان شهروندی، یگان مبلغ کافی نیست که رفته بر عوض آن دیگر انسانان را کشند.
خب، در این میان خبرهایی است که مقامات روسیه زندانیان و بعضی از مهاجران بازداشت شده را با وعده دادن شهروندی به جنگ اوکراین میبرند. آیا شما یکان مراجعت های در این زمینه دریافت کردید یا نه؟
در قد ما هم مهاجران زنگ زدن، خشواندان مهاجران زنگ زدن، آنها حجت های کافی نداشتند، دستگیر شدند و به آنها پیشنهاد کردند که اگر آنها روزی باشند می توانند که عریضه نوشته شهروندی را به راهی سبوک کرده شده گرفته پس از برگشتن از اوکراین پاسپورت خود را می گیرند و اگر آنها روزی نباشند آنها را می توانند که دیپورت کنند. شرط همین بود که نزدی آنها یک انتخاب گذاشتند، دیپورت شوی به تاجیکستان یا اینکه عریضه نوشته شهروندی را گرفته دو هفته از اوچپکه گذشته، اوچپکه حربی به جنگ رفته پس از برگشتن میتونن که شهروندی رو برای آسان سبک کردشته گیرند.
شما چی مسئلهتون داد؟
ما البته مسئله دادیم که بهترش که در جنگ اشتراک نکنند.
بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبتی ما بودن دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی. شما اگر سوال دیگری دارید میتوانید به ما نویسید. دلربا تشکر که به سوال های کاربران ما پاسخ دادید.
بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
هر روز ده ها پناهجوی افغانستانی با امید رسیدن به کشورهای اروپای غربی توسط راه‌های پرخطر به صربستان وارد می‌شوند. خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا در بلگراد با وضع آنها آشنا شد. در این باره من شالوگل خوجا گزارش می‌دهم.
اسدالله خبرگردان دانشگاه کابل افغانستان است، اما او نتوانست کار پیدا کند و به خلاصه آمد که کشورش را ترک نماید. این تصمیم او را به صربستان رساند و اینجا هنگام نزدیک شدن به اردوگاه پناهجویان با صدای آمریکا صحبت کرد.
اسدالله در این زمینه گفت:
از استانبول تا اینجا را تقریبا 10-11 روز میشه که در راستیم، کلا دکو 10 در هر جایی کلا تونس خمر داخل نمونده که ثبت نام یا چیز کنیم دیگه. گفتم شما باید منتظر باشین.
اسدالله که نخست نام خانوادگیش رو افشا نماید تنها نفری نیست که در نزد این اردوگاه قبول و انتقال پناهجویان در آبرینوات واقع در کنار پایتخت صربستان بلگراد منتظر مونده است. ده ها پناهجوی افغانستانی با امید ثبت نام شدن و رسیدن به کشورهای اروپای غربی همه روزه وارد صربستان می شوند. شوکت الله که تنها همین نامش را آشکار کرد میگوید قبل از رسیدن به صربستان او را بارها از بلغارستان به ترکیه برگرداندند.
همین ساعت بلغاره ما را گرفت دیگه، با سگت تو را می خورنند دیگه، مثلا تو گوبت می کنه، هر چی که داری دیگه همه ازت ور می داره.
پناهجویان برای رفتن به اروپا راه‌های خطرناک را انتخاب کرده و به واسطه ایران، ترکیه و بلغارستان به صربستان آمدند. مرتضی احمدی یک پناهنده دیگر افغانستانی میگوید هنگام سفرش بیمار و مجروح شد، ولی او در عزم خود رسیدن به مکان تعیناتش آلمان قوی است.
اینجا هم که صبح آمدیم دیگه تونس کس تحویل نگرفته دیگه، بچه ها میگه که باید شب تحویل میگیره دیگه، مریض هستیم، خلاصه پای ما گور است دیگه.
طول ده ساله ها صربستان همچون دولانه برای رسیدن به اروپای غربی خدمت میکرد، ولی حالا برای پناهجویان از صربستان رفتن به مکان دلخواهشان دشوارتر شده است. طبق گزارش اجنسی پناهجویان سازمان ملل در سال 2022 از تقریبا 130,000 پناهجویی که به صربستان آمدند 36% آنها را افغانستانی ها تشکیل میدهند. پناهجویان سوریگی که 29% بودند در جای دوم قرار دارند.
پا شیدای تو با هدی سر فریاد و شیدای تو.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان معروف اپرا ولادیمیر کریمی است که بعد از بیش از 30 سال اقامت در اروپا با تاجیکستان برگشت و میخواهد در صحنه تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی آوازخوانی کند و در تربیه شاگردان نقش داشته باشد.
چرباهی بلال، چرباهی پایان، چنار بلنده شیرین جان، چنار بلنده شیرین جان، چنار بلنده شیرین جان.
ولادیمیر کریموف سال 1950 در دهه خشلاق کلونی جماعت زیدی ناحیه فعلی ورزاب در خانواده یک ماموری میلیسا و پزشک تاجیک تولد شده است. سال 1979 کنسرواتوریای شهری مسکو را ختم کرده است. سالهای 1979 تا 1981 آوازخوانی اپرای تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بود. سالهای 1981 تا 1989 در تئاتر بالشوی شهری مسکو آوازخوانی کرده است. سال 1989 وی به عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان سرفراز گردیده است. از سال 1989 در خارج اساسا در اسپانیا زندگی میکرد.
ولادیمیر اودینایویچ، با وطن خود خوش آمدید و می گفتید که چی عامل باعث شد که به تاجیکستان برگردید؟
یا родился где-то примерно в 70 километрах от Душанбе в Варзобском ущелье.
من در 70 کیلومتری شمال دوشنبه در دره ورزوب در دهه کوچکی که علاقه وجود ندارد تولد شدم. آن سالها جای تولد ما را قشلاق کلونی جماعت زیدی ثبت کردند. پدرم برای کار به ناحیه مالاتاو آباد، ناحیه دوستی فعلی در نزد مرز با افغانستان می رود. او را سردار بخش شناسنامه‌دهی تعیین کرده بودند. مادرم در دهه ما را نگاهبین می کرد، زیرا در پای برفریزی ها راه بسته بود. در شش ماهگی هم پدرم آمده ما را با خود می برد و مادرم در آن ناحیه به عنوان تنها پزشک در ناحیه فعالیت میکرد. حدود 5 سال کودکیم در ملوتوباباد گذشت و بعدتر به ریگر کوچ بستیم. در تاجیکستان 4 شهر بود که در آنها اساساً روستاباران زندگی میکردند. به همین خاطر از سالهای باغچه کودکان رفتنم من تنها به زبان روسی معاشرت میکردم. در ملوتوباباد همه به روسی حرف میزدند، هرچند مادرم داننده خوبی زبان تاجیکی بود. در ریگر باشد اصلاً مکتب تاجیکی نبود، تنها 4 مکتب به زبان روسی و در نزدیکی پختاباد 2 مکتب به زبان ازبکی. نزدیکترین مکتب به زبان تاجیکی در قراتاغ شهر نو بود. در ریگر دوستانم که زاده منطقه قراتاغین بودند همگی در مکتب روسی تحصیل میکردند. این امر سبب شد که به زبان تاجیکی حرف زدن رو در 15 سالگی هم یاد گرفتم که آن وقت برای تحصیل به مکتب کارآموزی پتو داخل شدم. اختصاص اولین من استوی نصب تجهیزات گازی است. وقتی تحصیل در این مکتب علاقه در گروه استرادی رما آوازخوانی میکردم. حالا این گروه که تقریبا 5 سال فعالیت میکرد از بین رفته است. در این گروه اساساً نواها و سروده های اروپایی اجرا میشد. در این گروه من سروده های مسلم مگمایف را تقلید کاری میکردم. مرا حتی مگمایف ریگری مینامیدگی شدند. دوستانم مشورت دادند که صدای خوب داری و باید به آموزشگاه موسیقی داخل شوی. همین طور نازیکوهای آوازخوانی رو به طور حرفه‌ای آموختم.
наш ریگاسکی مگمایف меня ребята записали, говорит: "Вовка, иди учиться в музыкальное училище. У тебя есть голос настоящий". Осио шашмак тубурдидилам. Осио шашмак тубурдидилам. Хурди тухуни джигар. Карди маро дар бадар. Хурди тухуни джигар. Карди маро дар бадар. Ой гули тош дони сар. Осио шашмак. Ой гули тош.
بعد از ختم آموزشگاه شما را به هیئت تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی قبول کردند؟
нет, ещё долгий путь для до театра надо пройти по советской системе.
تو رسیدن به تئاتر وقت زیاد در پیش است، زیرا طبق طلبات شوروی حتی اگر معلومات میانه موسیقی داشته باشی برای کار در تئاتر باید معلومات عالی بگیری. به معلومات عالی آوازخوانی در اپرا غیر امکان بود. برانمایی وزارت فرهنگ آن وقته تاجیکستان به کنسرواتوری مسکو داخل شدند. آن سالها رادیو و تلویزیون زیاد آوازخوانی های ما را ثبت میکردند و حالا میخواهم همه آنها را از بایگانی ها جمع بکنم. یک سبب اساسی بازگشتم به وطن همین است. دیگر اینکه سن و سالم هم به جای رسیده. من در نزد فرهنگ و سنت تاجیک بسیار قرض دارم و می خواهم ترانه های قدیمی مردم تاجیک و آریه ها از اپرا ها را بازخوانی و ثبت کنم.
или арии из опер, или же просто народные древние старинные таджикские песни.
در театр опера و балет شما در چند نمایشنامه آوازخوانی کردید؟
ну, я побил рекорд, который вряд ли кто.
اونقدر آوازخوانی کردم که گمان است کسی از ریکورد من بیشتر آوازخوانی بکند. در 5 سال من در 14 نمایشنامه اپرا آوازخوانی کردم. برای مقایسه میگویم که یک آوازخوان مشهور اپرای ما در تمام عمر 30 سالش در 9 نمایشنامه آوازخوانی کرده است و خلاص. نام این شخص رو نمیگویم.
نیکو نمیگویم. не говорите. Я знаю просто это 9 ролей.
Читав, шумо бат ба театре Большой Бакор гузаштет.
Большой театр я попал от...
Дар як озмуни умуми шурави овозхоно ширкат кардам, ва дар он намаяндаи аз Тоҷикистон набуд. Дар ин озмун намаяндаҳои барҷастаи санати ҳамаи ҷумҳурияҳо ҷамъ меомаданд. Вале ман танҳо ва бе ҳамроҳии намаяндаи расмии Тоҷикистон будам. Дар ин озмун ҷои дуввумро гирифтам. و بعد از انجام آن نینا آرخیپوا ستاره تئاتر بلشوی زنگ زده پیشنهاد همکاری کرد. گفتم بعد از یک سال میام به تئاتر شما. ولی در تئاتر دوشنبه حالتای سر زد که فهرست نمایشنامه های تئاتری بدون شرکت آوازخوانی من تهیه میکردگی شدند. هرچند گلجهان بابا صادق و عبادت رحیم از هنرنمایی من پشتیبانی میکردند، ولی کشمکشی های داخلی تئاتر سبب شد که تصمیم ترک وطن بگیرم. تیرمای همون سال نخست به کیف رفتم، ولی جای کار نیافتم و سپس به مینسک رفتم. آنها گفتند که باید منتظر باشم. آمدم مسکو و مرا به کار قبول کردند.
трудный, конечно. И так я оказался в большом театре.
از روسیه به اروپا چطور راه یافتید؟
все наши солисты большого театра выдающиеся.
بیشتر از هنرمندان تئاتر بلشوی به خارجه رفتند و تنها آنهای ماندند که بازنشسته شدند و آنها را در خارجه کسی به کار قبول نمی کند. با ما اعلان کردند که تئاتر بلشوی برای بازسازی کلون بسته می شود. استادان من اتلانتف و میلافسکا چند ماه پیش از رفتن من برای کار به تئاتر وینا رفتند. در این وقت اتحاد شورای پاش خورد. من باشم سال 1989 علاقه به خارجه رفته بودم. نخست آوازخانیم را در تئاترهای اسپانیا آغاز کردم.
89 году.
شما قبل از مهاجرت به اروپا در روسیه میزیستید که جزی اتحاد شوروی بود. این کشور از بین رفت. حالا شهروند کدام کشور هستید؟
طبق شناسنامه من تبع روسیه می باشم، زیرا در اسپانیا شناسنامه موقتی این کشور را داشتم و برای سفرهایم به کشورهای خارجی مانعی ایجاد می شد. بار هنرنمای مرا سفیر روسیه در اسپانیا تماشا می کرد و از او خواستم که برایم شناسنامه روسی دهد تا سفرهایم به آسانی صورت گیرند. سفیر خواهش مرا اجرا کرد.
Владимир Одинаевич, солгой фаулет и шумо дар театре опера ва балет и баноми Айни, дар ин театр сторой балет и тоджик Малика Собирова ва Фарух Розиматов низ фаулет доштан. Шумо бо онхо хамкори мекардет?
Работы в то время, когда была великая наша Малика Собирова.
Бале, вахти Малика и Собирова и Машхур дар театр хунарнамои мекард, мо дости доште. Зуд-зуд мехмони хонадонашон мешадан. و ملکه نیز همراه شوهرش مظفر برهانوف مهمان خانه من می شدند. فوت ملکه برایم ضربه سنگینه بود. درباره فاروق روزیماتوف می توانم بگویم که وقتی خبرهای شهرتش پیدا شدند من در اسپانیا بودم. مطبوعات آن زمان درباره وی با عنوان بزرگترین رقص بالت معاصر می نوشتند. خوشبختم که در خارج تاجیکستان یک جا با فاروق روزیماتوف کنسرت مشترک برگزار کرده بودم. فاروق هنری داشت که با یک جهیش می توانست از بالای تمامی صحنه هنری پرواز داشته باشد. امیدوارم که فاروق به تاجیکستان سفرها میکند، زیرا تئاتر ما با استاد رقص بالت نیاز سخت دارد. هرچند سن فاروق هم به 60 رسیده است. با این نظرم که من نیز در 70 سالگی هم با تئاتر بیشتر با عنوان مربی می توانم کمک کنم.
Конечно, надеюсь, что я пригожусь как педагог по-настоящему, да? Чорбоги болот, чорбоги поян, чанар баланда ширинджон, чанар баланда Şirincan, Çanar Balanda Şirincan.
تشکر برای صحبت و موفق باشید. با تشکر از ولادیمیر کریمی، برنامه امشب مهمانی آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. پدرود.
آسیو چشمک تو بردی دلم، آسیو چشمک تو بردی دلم، خوردی تو خونی جگر کردی مرا در بدر، خوردی تو خونی جگر کردی مرا در بدر، ای گلی توش دانی سر آسیو چشمک، ای گلی توش دانی سر آسیو چشمک، آسیو چشمک تو بردی دلم، یا سیا چشمک با تو مایلم شلپای پای سحر بشنوم از پشتی در شلپای پای سحر بشنوم از پشتی در آی